موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
کارایی و توانایی،
ایران در زمینه فناوری نانو جزو 5 کشور برتر جهان محسوب می شود. دکتر سعید سرکار، دبیر ستاد توسعه نانو فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
نانو داروها کار فوق العاده پیچیده‌ایه که شما بتونید داروهای ضد سرطان نانویی رو به بازار عرضه بکنید. داروهایی که قیمتشون بین 700 دلار تا 1000 یورو وارد کشور میشد. 1000 یورو یعنی 30 میلیون تومان برای یه دونه تزریق. وقتی یه بیمار سرطانی بایستی 18 تا تزریق در یه دوره درمان داشته باشه، چند درصد مردم توانشو دارن امروز حدود 300 میلیون تومان بابت یه دوره درمانی بدن که بتونن از یه درمان مؤثر برخوردار بشن؟ این داروها غیر نانوییش هم هست. بیمارانی که تحت شیمی درمانی هستن، تمام اون سمیت دارو تمام ارگانهای بدن اینها رو واقعا اثرات جانبیش داره نابود میکنه. ولی دارو وقتی نانو شد، هدفمند میره داخل تومور سرطانی، مؤثرتر عمل میکنه، با اثرات جانبی فوق العاده کمتر. قیمت این میشه 30 برابر اون داروی معمولی. ارزش افزوده بالا در حوزه این فناوری ها فوق العاده بالاست. این داروها الان مثلا اون 700 دلاریه الان تو کشور ما 650 هزار تومنه. به جای 18 میلیون 650 هزار تومن. یعنی کمتر از یک بیستم الان در بازار رفته و عموم مردم میتونن برخوردار بشن. یعنی وقتی ما خودمون صاحب تکنولوژی هستیم، کیفیت زندگی مردم رو روش تاثیر میذاریم و ارتقا میدیم.
ایرانی سربلند با قدرت علمی بالا و ایرانیانی محکم و با اراده، این تصویر روشن فردای کشور است.
ای به میدان وفا از دل و جان کرده نثار، سر و تن در ره یار کرده، 72 تن یک تن قربان نگار، همگی شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله‌زاری سر هر غنچه 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار، زار چون ابر بهار.
اگر ما بگوییم زندگی همینه، به طور طبیعی از پدران و مادران ما میاییم به این دنیا، یه مقدار درس میخونیم، فن یاد میگیریم، سنت یاد میگیریم، هنر یاد میگیریم، ازدواج میکنیم، اولاد پیدا میکنیم، با انسانها در ارتباط زندگی شمایی پیدا میکنیم، میگوییم، میخندیم، شکست میخوریم، پیروز میشویم و میرویم. این است و بس. حسین احتیاج نداشت، این زندگی برای حسین هیچ احتیاج نداشت. اگر حسین ابن علی رفته بود به ابن زیاد بگوید که نماز شب تا بخون، حسین ابن علی رفته بود چه بگوید به اشعث که آل امیه؟ مسئله این بود که این زندگی بدون مذهب، بدون دین، بدون گرایش های الهی، این زندگی قابل تفسیر نیست. نیست آقایان، نیست. و اگر کسی بگوید آقا برای من همین کافیست که چند سباهی در اینجا یه زندگی طبیعی رو بکنم بیره، ما با او سخنی نداریم، اونم با ما سخنی نداره. برای یه همچیزی این همه فداکاری ها که از کلم ولو به شکل شرف انسانی، دفاع از شرف انسانی، این جمعی مذهبی داره.
زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. زیباترین مردمان در چاه رفتند، زنجیرها مردمان در چاه رفتند، زنجیرها کابوس آل الله رفتند. مردم از اسب مردی واژگون شد آه مردم، بی غیرتان مولای ما را مسله کردند، جبریل را وحی الحرام.
ای برادر، به فدای سر تو خواهر تو، بر سر نی چه خوش آراسته شد منظر تو. خبر از این دل سرپاره نداری هیهات، چه بگویم که چه آمد به سرم از سر تو. ماه و خورشید و شب و روز چه خوش می‌بافند، پرنیانی که بپوشند همه پیکر تو.
Oh.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده. طبیعت
از زندگی آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
باید و نام خدای مهربان برنامه امروز افق روشن رو آغاز میکنیم. سلام و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن. این برنامه رو هر هفته روزهای زوج میتونید بشنوید از ساعت 9:10 تا 9:55. راه ارتباطی شما با ما در این برنامه شماره پیامک رادیو سلامت به شماره 30102 هست. در کنار ارتباط پیامی میتونید از طریق تماس با شماره روابط عمومی سازمان 162 نظرات و پیشنهادهای خودتون رو به اطلاع ما برسونید. در برنامه افق روشن آنچه که مطرح میشه بخشی برمیگرده به خواسته های شما شنوندگان عزیز. امروز در برنامه افق روشن میخواییم راجع به فضای مجازی و زبان فارسی صحبت کنیم. فضای مجازی و اصالت زبان فارسی. شما عرض کنیم که در پی ریشه گرفتن شبکه‌های مجازی و فرهنگ ویژه‌ای که چیره بر این اجتماع، دغدغه برخی فریختگان که غم زبان فارسی رو می‌خورن یافتن پاسخ این پرسشه که آیا سبک خاص نوشتار و گفتار فارسی در فضای مجازی در دراز مدت جایگاه زبان و خط فارسی معیار رو تنزل خواهد داد؟ در این باره نگرش‌های متفاوتی وجود داره. برخی معتقدن این تغییر سبک و سیاق نوشتار آغاز قطع ارتباط فرهنگی با متون کهن و سرچشمه تنزل سواد نوشتاری است. شنونده برنامه افق روشن با موضوع فضای مجازی و اصالت زبان فارسی هستید. شاید برای شما این سوال پیش بیاد که پس فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی چه می کند؟ گفته میشه که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی باید این امر رو تحت نظارت بگیره. اما فرهنگستان اغلب برای اندیشمندان و استادان دانشگاه برنامه‌ریزی میکنه. برای اونهایی که میخوان کتابهای علمی رو از زبانهای بیگانه به فارسی ترجمه کنن، اصطلاحات علمی فارسی رو بحث میکنه و به رسانه‌ها و فضای مجازی به هیچ وجه نمیپردازه. امروز در افق روشن بیشتر راجع به این مسائل گفتگو و صحبت خواهیم کرد. در برنامه امروز افق روشن با موضوع فضای مجازی و اصالت زبان فارسی میخواییم از کارشناسان برنامه بپرسیم که حال زبان فارسی در فضای مجازی چطوره؟ و حال زبان فارسی در فضای مجازی رو چطور می‌بینند؟ در این باره گفتگو می‌کنم با آقای دکتر میلاد موحدی، دکترای زبان و ادبیات فارسی. آقای دکتر موحدی سلام عرض می‌کنم.
سلام بر شما، وقت شما و شنوندگان محترم بخیر، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونیم آقای دکتر. قطعاً و بدون شک شما دغدغه این مسئله رو دارین که زبان و ادبیات فارسی در فضای مجازی شکل و شمایل دیگری پیدا کرده و حالا شما بفرمایید که این روزها حال زبان فارسی در فضای مجازی چطوره و چطور می‌بینید؟
بله، فضای مجازی در واقع همونجور که از نامش مشخصه، ما در فضای مجازی یعنی این که تند بخونیم و در مطالب عمیق نشیم. همین باعث شده که حوصله کتاب خوندن رو از دست بدیم، کمتر پیش میاد که در فضای همگانی یا مطب دکتر کتاب دستش باشه. در واقع فضای مجازی کتاب رو از ما گرفته و این تأثیر ناشی از فضای مجازیه. کتاب نخوندن ما باعث میشه به هر چیزی سرسری نگاه کنیم. ما وقتی کتاب نمیخونیم نتیجهش این میشه که از واژه‌های کمتری استفاده میکنیم.
یعنی ممکنه که ادبیات شفاهی و نوشتاریمون کم کم و آهسته ضعیف و ضعیف‌تر بشه؟
دقیقاً. من همین مقدمه رو می‌خواستم بگم که به اینجا برسم، چون صرفاً واژه‌هایی رو که در زیست روزمره ما استفاده میکنیم محدود شده و این ناشی از استفاده بیش از حد از فضای مجازیه. ما وقتی کتاب بخونیم دایره واژگان ما افزایش پیدا میکنه، بانک اطلاعاتی ما بیشتر میشه و فعلهایی که بلدیم، واژگانی که بلدیم با کتاب خوندن قطعا بیشتر میشه و این میتونه تأثیر بیشتری بذاره. ولی وقتی این فضای مجازی این کتاب رو از من بگیره، من نوعی با محدودیت بیشتری روبرو هستم و این قطعا تأثیر میذاره در زبان من، در ادبیات من.
حالا علاوه بر تأثیر منفی در زبان و ادبیات تک تک ما، به ویژه کسانی که استفاده زیاد از فضای مجازی دارن، حتی آقای دکتر الان ما در فضای مجازی میبینیم که برخی از اصطلاحات تغییر پیدا کرده، مثلا واژه ها یه جور دیگه نوشته میشه، اینم یه آسیب جدیه.
دقیقاً. ببینید اینها همه در هم تنیده است. یعنی وقتی ما داریم در ارتباط با زبان صحبت میکنیم، خب میدونید زبان راه ارتباطی جوامع با هم دیگه هست. خب در گذشته به شکل شفاهی بیشتر استفاده می شده، ولی این بحث شفاهی و مکالمه کم کم جای خودش رو به کتابت و نوشتار داده. خب توی کشور ما هم تصمیم گیری مسئولان فرهنگ ما خیلی مهم هست، هم بحث نقشه مهم فرهنگستان هست، هم آموزش پرورش هست. همه اینها باید دست به دست هم بدن تا به این نتیجه برسیم و به این مهم برسیم که اصالت زبانی ما در واقع میتونه به ما کمک کنه در پیشبرد اهداف فرهنگی ما. واقعا زبان، ما داشتیم اقوال معروفی هم داریم در این زمینه که حالا نویسنده های مصری گفتن چون ما فردوسی نداشتیم زبانمون و اون اصالت فرهنگیمون از ما گرفته شده. اگر ما برگردیم به ادبیات فخیم فارسی، ادبیات گرانسنگ فارسی، حالا این فضای مجازی ما درسته میگیم در واقع نکات منفی داره، ولی میتونیم از جهات دیگر هم بهش نگاه کنیم. مثلا اشتراک گذاری این اصالت مهم، این در واقع فرهنگ غنی، شما در فضای مجازی با اشتراک گذاری نکات مثبت در ارتباط با زبان فارسی میتونید به زبان فارسی کمک کنید. همونجوری که ما قائل به این هستیم که در واقع فضای مجازی میتونه آسیب زننده باشه، میتونیم از بستر فضای مجازی کمک کنیم به رشد در واقع اصالت فرهنگیمون و زبانمون. یعنی اون روی ماجرا رو هم میشه با این دید بررسی کرد.
بله. خب آقای دکتر موحدی، این روزها خب به هر حال همه ما میدونیم که در فضای مجازی اشعار دیجیتالی و یا تصویری، چگونگی چینش واژگان به طور سلیقه‌ای به بهانه بی‌حوصلگی یا کمی زمان برای مخاطبان ارائه میشه. این هم یکی دیگه از آسیب‌های جدی در فضای مجازی هست که میتونه واقعا اون ساختار و هویت اصلی زبان و ادبیات فارسی رو تحت شعاع قرار بده.
من چند تا نکته رو دخیل میدونم. اول اینکه ما از نظر فرهنگی باید یاد بگیریم در مورد هر چیزی اظهار نظر نکنیم. یه مثال خیلی ساده بزنم. من اینکه ادبیات فارسی خوندم، نمیام در ارتباط با آب و هوا، رسانه، جامعه، روانشناسی و یا علوم دیگه که توش متخصص نیستم و تخصص ندارم نظر بدم، لذا صاحب نظر نیستم. این نتیجهش اینه که وقتی متخصصی رو در واقع میاریم پای کار و به مخاطب آموزش بدیم، دیگه اون اظهار نظر از سمت مخاطب اتفاق نمیفته. یعنی تو فضای مجازی افراد غیر متخصص در ارتباط با زبان میان شروع میکنن کار کردن که نتیجهش میشه مثلا کوتاه نویسی، شعرهای کوتاهی که اصلا ارتباطی با اون اصل خودش نداره. یعنی ما شعر کوتاه فارسی داریم، ما مثلا رباعی دو بیتی که ریشه در فرهنگ ما داره، اما این کوتاه نویسیه چون محصول تخصص نیست، محصول یک نظر صاحب نظر نیست و در فضای مجازی همون که در مورد خیلی از مسائلی که تخصص نداریم اظهار نظر میکنیم و میایم در موردش مینویسیم، باعث میشه که این اتفاقات بیفته.
حتی میشه اسمش رو گذاشت تحریف آقای دکتر.
بله درسته درسته. در واقع در هر چیزی باید ما به متخصص اون رجوع کنیم که واقعا اینجوری نیست در ادبیات فارسی.
بله.
جالب اینجاست که رشته ادبیات فارسی رو ما بررسی کنیم ببینیم چقدر در دانشگاه‌های ما بحث ادبیات فارسی، رشته ادبیات فارسی محوریت داره. این یک. مقام معظم رهبری یک نکته‌ای دارن و فرمایشون نشونه که در ارتباط با علوم انسانی بیایم یک نگاه جدیدی به علوم انسانی در کشورمون بندازیم و این خب متولی امرش خب آموزش پرورشه. در کشورهای دیگه، در کشورهایی که در زمینه‌های علمی پیشرفت‌هایی حاصل شده، وقتی میایم نگاه می‌کنیم می‌بینیم به علوم انسانی دقت فراوانی شده، اهمیت بیشتری داده شده. ولی متأسفانه شاید در کشور ما بیشتر حالا با علوم تجربی، علوم ریاضی و مهندسی تکیه میشه و کمتر به علوم انسانی، ادبیات پرداخته میشه. ما لازم می‌بینیم مثلا در کشوری در غرب یک شرق‌شناس بزرگ میاد که حالا دکترای خلاصه پزشکی داره و دکتر هست و میاد زبان شناس میشه، میاد مولوی شناس میشه. و اگر ما اینها رو بتونیم در واقع در کنار هم داشته باشیم و اهمیت بدیم به علوم انسانیمون، به علوم اسلامیمون و به ادبیاتمون برگردیم، قطعا مؤثر خواهد شد. نکته دوم این که توی بحث معادل سازی و اون نکاتی که در فضای مجازی ما خیلی اتفاق میبینیم، مثلا خب در واقع اگر بخوام بگم زیره به کرمان بردنه، این که بگم حالا مثلا به جای سپاسگزارم استفاده اوکی خیلی استفاده میشه و خیلی سلام علیکم، من مثلا دیدم طرف میذاره سه این، یعنی سلام علیکم، یعنی به کوتاه نویسی. درسته اون فضای مجازی ما رو سوق میده به کوتاه نویسی، ولی ما برای کوتاه نویسی هم اصول داریم، کما اینکه گفتم ما خودمون شعر کوتاه هم داریم. اما فرهنگستان وقتی به موقع بیاد معادل سازی انجام بده و این معادل ها هر چند هم گاهی ممکن این معادل ها زیبا نباشن، ولی چون فارسی هستن در فرهنگ عامه استفاده میشه. شما من یه مثال بزنم، مثلا یک واژه‌ای به نام آب میوه گیری که اسم یک دستگاه است، از سه بخش آب، میوه و فعل گرفتن اخذ شده، ولی وقتی این به موقع میاد استفاده میشه، هرچند شاید در وهله اول یک مقدار سنگین باشه، ولی فرهنگ عامه اینو میپذیره و استفاده میکنه. آب میوه گیری اون برای قضیه. وقتی یک واژه خوشاهنگی مثل پیامک میاد اما به موقع وارد زبان نمیشه، این میشه که جای خودش رو به یک واژه ناهنجار به نام اسمس میده. خب حالا متاسفانه دیدم در بین جوانان و نوجوانان کوتاه هم میشه دیگه، میگن اس بده، یعنی نمیگن اس ام اس هم بده.
گرچه در این خصوص رسانه خیلی تلاش میکنه، یعنی ما مدام از اصطلاحاتی چون پیامک داریم استفاده میکنیم و امیدوار هستیم که واقعا به زودی جا بیفته در بین مردم به ویژه جوانا.
دقیقاً. ببینید درسته فرهنگستان کارش که واژه سازی هست، هم فرهنگستان، هم صدا و سیما و هم آموزش و پرورش، اینها در هم تنیدن. یعنی یه موقعی هست صدا و سیما خیلی زحمت میکشه روی اون واژه، در واقع وقت میذاره، اما چون به موقع نیامده استفاده نمیشه. برعکسش هم هست، به موقع فرهنگستان میده، مثلا صدا و سیما دورتر میاد کار میکنه. بعضی موقع هم نه، اصلا ربطی به این دو در واقع نکته‌ای که گفتم نداره و خود فرهنگ عامه و خود در واقع مردم اون لغت رو نمیپذیرن و استفاده نمی‌کنن.
بین کلامتون آقای دکتر، چون صحبت از فرهنگستان زبور و ادبیات فارسی به میون اومد، قبل از اینکه با شما گفتگو کنم خدمت شنوندگان عرض کردم که گویا فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی چندان نحوه استفاده از زبان و ادبیات فارسی در فضای مجازی وارد نشده. شاید هم تا حالا اصلا نمیدونم من واقعا آیا وارد شده، شاید ما بی اطلاع هستیم، ولی خیلی معتقدن که فرهنگستان میشه متمرکز هست روی مباحث علمی، دانشگاهی، کتابهای علمی و واژگان و اصطلاحات جایگزین. آیا راجع به بحث فضای مجازی هم دیدگاه مشخص و خاصی داره فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی؟
ببینید، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی در واقع یکی از رسالت‌های مهمش این بحث واژه‌سازی است. خب
پس رصد می‌کنه فضای مجازی؟
بله، قطعاً اینها ارتباط دارن دیگه، چون وقتی ما واژه زبان رو به کار می‌بریم و متعلقات فراوانی داره، باید در زمینه‌های مختلف این بررسی بشه. کمان که وقتی فرهنگستان میاد یک واژه رو می‌خواد معادل سازی کنه، شاید به ظاهر ساده باشه ولی بسیار بسیار کار مشکل و سختی است. شما مثلا معادل هلیکوپتر رو اول گفتن چرخبال، بعد عوض شد بالگرد، و چقدر قشنگ این نشست، یعنی هم به موقع بود، هم ریشه در فرهنگ غنی ما داشت و هم خوشاهنگ بود و هم فرهنگ عامه این رو در واقع
پذیرفت.
و این خیلی مهمه، یعنی برای هم میگم در هم تنیدن، یعنی این بحث زبان با دستگاه‌های مختلف تنیدگی داره.
بله، یک کار گروهی است دیگه، میان
دقیقاً
دستگاهی. آقای دکتر، در ارتباط با همین بحث زبان ادبیات فارسی در فضای مجازی، به هر حال شما به چند مورد اشاره کردیم به عنوان آسیب، ولی نکته که خیلی مهمه، یعنی علاوه بر اون بحث جایگزینی که شاید در فضای مجازی کمتر حالا نمود داشته باشه، ولی آنچه که در فضای مجازی خیلی بغرنج و حاد هست، همون خلاصه نویسی و یا تغییر به لحاظ نوشتاری. مثال عرض کنم خدمت شما، لطفاً رو شاید یه جور دیگه الان در فضای مجازی می نویسن، لام ت ف نون، که کاملا غلطه، یا اصلاً رو به صورت الف صاد نون می نویسن. اینها الان آسیب جدی هست. و یا خواهش رو به صورت الف می نویسن، خ خ الف ه و ش. خب این غلطه دیگه، درسته؟
بله،
کاملا
بله،
غلطه.
بله،
خب ما بیشتر راجع به این صحبت کنیم که چرا این اتفاق میفته، ضمن اینکه الان بیشتر کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نسل جدید هستن، دهه‌های 70، 80 و 90.
بله.
که اونا دیگه واقعا خیلی حوصله‌شون کمه، دوست دارن که خیلی خلاصه بنویسن، خب خیلی ساده نویسی رو دوست دارن و اینکه خیلی دوست دارن که گفتار و نوشتارشون اصلا نزدیک هم باشه، یعنی نزدیک گفتار و نوشتار. خب اینجا رو ما باید چی کار کنیم؟ یعنی آیا باید گروه اصلی مخاطبان ما برای مبارزه با بحث تغییرات زبان فارسی در فضای مجازی باید دهه های 80 و 90 باشه، یا نه یه برنامه ریز دیگه ای میخواد؟
بله، در ارتباط با نکته اول فرمایشتون باید خب اعتراف کنیم که فضای مجازی از نظر اطلاع رسانی و نظرات خودش با خوانندگان و مخاطبینش سطح وسیعی رو اشغال کرده و مردم، حالا افرادی که در فضای مجازی هستن، خب به علت اون شتاب زدگی سریع هم قصد دارن به نتیجه برسن. خب فضای گسترده در پیش رو دارند، اما این فضا شدت کم عمقه، یعنی ممکنه خواننده های نوشته های مجازی به صورت اهم فراوان باشن، اما شاید بتونیم بگیم که این فضا برای اطلاع رسانی مفیده، نه برای الگو سازی. یعنی فضای خیلی خوبیه برای اطلاع رسانی ولی برای الگو سازی نه. بحث روانی و روانشناسی بخوایم، بحث شتاب زدگی یا ناآگاهانه بودن در واقع این کار توسط حالا سنین کمتر مثل نوجوانان، بخشش هم برمیگرده به کم حوصلگی و یا شاید کم دانشی ما که در فضای مجازی نمیایم وقت بذاریم و در واقع نسل جوانتر رو با آثار